در نخستین لحظات شروع یک روز دیگر شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد شنبه هفتم بهمن ماه 1391 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 26 ژانویه سال 2013 میلادی. سلامی گرم به همه شما در ایران و کشورهای منطقه. بعد از ظهر جمعه شما شنوندگان خوبمون در آمریکا و کانادا بخیر، و صبح سحر شنبه شما عزیزان در استرالیا، ژاپن، مالزی و چین به خیر و خوشی و سلامت باد. ممنونیم که همیشه و همه جا با ما همراهید. همگی و جملگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان و همراه شما در این مجله 45 دقیقه‌ای. صد البته که از عهد ناگسستنی ما با خبر آگاهید. میدونید که همیشه و همه جا خبر منزل اول است و همکارم مینا بهارماست اینجاست با مهمترین و تازه ترین اونها.
سلام شنوندگان عزیز. ده ها هزار نفر از مخالفان دولت محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به مناسبت دومین سالگرد آغاز تظاهرات علیه حکومت حسنی مبارک در میدان تحریر قاهره تجمع کردند. میان گروه‌های از تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی درگیری‌های رخ داد و به گفته وزارت بهداشت مصر 250 تن در شهرهای مختلف زخمی شدند. گزارش‌ها همچنین حاکی از کشته شدن 4 نفر در تظاهرات در شهر سوئز است. احزاب و گروه‌های مخالف اخوان المسلمین را به انحصار قدرت متهم می‌کنند و خواستار تغییر قانون اساسی هستند که اخیراً پس از ماه‌ها کشمکش به تصویب رسید. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد بانک دی‌وی‌بی آلمان گزارش داده است که یک کشتی ایرانی در چین به خاطر بدهی توقیف شده است. بنابر این گزارش، این کشتی به نام آپرکورت در اختیار شرکت راهبران امید دریا بوده و در بندر شینهانگدو در شمال چین در اواخر ماه نوامبر با حکم دادگاه توقیف شد. این کشتی یکی از 4 کشتی ایرانی است که بانک دی‌وی‌بی در صدد توقیف آنهاست. این مقام ارشد بانک آلمانی گفته است که منتظر واکنش خطوط کشتیرانی ایران هستند تا با پرداخت یا عدم پرداخت بدهی کشتی را آزاد یا حراج کنند. دفتر یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید که او در دیدار روز پنجشنبه‌اش با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در مجمع اقتصادی داووس در سوئیس بر تعهد این آژانس بر حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران تاکید کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، اهد باراک وزیر دفاع اسرائیل نیز در سخنرانی در همین مجمع نسبت به مؤثر بودن فشارهای دیپلماتیک ابراز بدبینی کرده و از لزوم تحریم‌های بسیار شدیدتر سخن گفته است. او همچنین بی‌ثباتی منطقه در صورت حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را بزرگنمایی خوانده و گفته است که به اعتقاد او دولت اوباما چاقوهای جراحی بسیار پیچیده‌ای آماده کرده است. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در قطر روز جمعه بر تیم امارات متحده پیروز شد و به دیدار نهایی راه یافت. تیم ژاپن نیز استرالیا را شکست داد. روز شنبه در دیدارهای نهایی تیم‌های ایران با ژاپن و استرالیا با امارات متحده روبرو می‌شوند و 3 تیم به رقابت‌های قهرمانی شهریور ماه آینده راه خواهند یافت. خبرگزاری مهر حزب مردم میگوید حزب مردم سالاری مصطفی کواکبیان دبیر کل این حزب را به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه آینده معرفی کرده است. این خبرگزاری افزوده است که مصطفی کواکبیان قبلا گفته بود که شخصا انگیزه و تمایلی برای نامزد شدن ندارد، اما اگر حضورش اثر بخش باشد میپذیرد و تاکید کرده است که اگر محمد خاتمی کاندیدا شود حزب مردم سالاری کنار میکشد. شرکت ایران ایرتور میگوید اخیراً 2 هواپیمای ایرباس خریدند که یکی به علت مشکلات بیمه زمینگیر است و دیگری هم که به صورت قسطی خریده شده بود به علت مشکلات ارضی پس داده شد. سیروس باهری، مدیر عامل این شرکت، به خبرگزاری ایسنا گفته است تا چند روز پیش نرخ ارز در اتاق مبادلات ارضی متعادل شده بود و مذاکرات برای خرید هواپیما را آغاز کردند، اما با روند افزایش نرخ ارز طی روزهای گذشته فعلا به بار دیگر از خرید هواپیما منصرف شدند. ایران به دلیل تحریم‌ها در سال‌های اخیر به خرید هواپیماهای دست دوم روی آورده است. دو سازمان بین‌المللی حقوق بشری در بیانیه مشترک نسبت به اعدام قریب الوقوع 5 شهروند عرب زبان خوزستانی ابراز نگرانی کردند. سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر در این بیانیه از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند تا اجرای حکم اعدام این افراد را متوقف کند.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. در دومین سالگرد آغاز اعتراضات به حکومت حسنی مبارک، حالا هزاران نفر از مخالفان دولت فعلی مصر و رئیس جمهوریش محمد مرسی باز هم در میدان تحریر قاهره گرد آمدند. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. درباره هفت برابر شدن تعداد امامزاده ها در ایران با یک دین پژوه گفتگو کرده ایم.
فکر میکنم که یه کارکرد دو سویه ای داره، یعنی هم برای حکومت هم برای مردم. حکومت دارای رونق اقتصادی خواهد شد، از اون طرف هم مردم، اونهایی که باورهای عوامانه تری دارند، به هر حال به لحاظ روانی ارضا میشند از جهاتی.
پیشنهاد گروهی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی به رهبر ایران و رئیس جمهوری آمریکا برای پایان دادن به بحران هسته‌ای در واشنگتن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از سومین روز گرد همایی مجمع جهانی اقتصاد در داووس در سوئیس خواهیم شنید. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران افزون بر فینال قهرمانی آسیا به جام جهانی نیز راه یافت. برنامه هفتگی جامعه، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در دومین سالگرد آغاز اعتراضات به حکومت حسنی مبارک، حالا هزاران نفر از مخالفان دولت فعلی مصر و رئیس جمهوریش محمد مرسی در میدان تحریر قاهره گرد آمدن. اجازه بدید که مستقیم بریم به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، که هم اکنون زنده و مستقیم از طریق تلفن با ما همراه است. آقای جزایری، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنم.
سلام به شما.
آقای جزایری، از آخرین خبرها در مورد تجمع در میدان تحریر قاهره بگید.
خب روان شد. غیر از میدان تحریر، خب تجمع در منطقه دیگه هم در حال برگزاری هست، امروز برگزار شده، اما به نظرم شد اوضاع داره شکل خطرناکی به خودش پیدا میکنه. وزارت بهداشت مصر دقایقی پیش گزارش داد که آمار تلفات درگیری ها میان معترضان و نیروهای امنیتی در منطقه مختلف مصر 4 کشته و 379 زخمی هست. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که درگیری مسلحانه پیش آمده در منطقه سیز میان یک سری افراد ناشناس که صورت خوش کنده بودن بارهای پلیس، که در این درگیری ها 5 نفر زخمی شدن. الان کشته داریم در درگیری های مصر. این خودش میتونه اوضاع در این کشور رو پرتنش‌تر بکنه برای روزهای آینده. در امروز همینطور که گفتید، اعتراض ها به مناسبت مرور دومین سال آغاز انقلاب مصر بوده، در منطقه مختلف برگزار شد. در 8 استان دقیقا اعتراض های برگزار شد با حضور هزاران نفر در 3 منطقه به دفاتر حزب عدالت و آزادی، بازوی سیاسی حزب اخوان مسلمین حمله شد. در منطقه اسماعیلیه دفتری حزب آتش کشیده شد. در نزدیکی میدان تحریر به ساختمان دفتر اطلاع رسانی و سایت گروه اخوان مسلمین حمله شد. و در 3 استان دمیاد، کفرشهر و دمنهور ساختمان های استانداری ها مورد تعرض معترضان قرار گرفت و به تصرف اونها در اومد.
آقای جزائری، تظاهر کنندگان چه خواسته هایی دارن و ظاهرا مثل اینکه برنامه هایی هم برای روزهای آینده دارن؟
بله، تظاهر کنندگان به این اعتراض دارن که شعارهای انقلاب مصر عملی نشده، شعارهایی که نان، عدالت، آزادی و کرامت انسانی بود، و خیلی از اونها میگن اوضاعمون خیلی بدتر از اوضاع سابق شده، اوضاع قبل از انقلاب مصر. یک مقدار از اعتراض ها یا شاید اکثر تظاهرها برمیگرده به اسلام گرایان حاکم بر مصر، که اپوزیسیون سیاسی مصر گروه اخوان المسلمین رو متهم میکنه که از سعی میکنه قدرت رو منحصراً به دست بگیره و بقیه رقبای خودش رو کنار بزنه و خواهان این هستن که قانون اساسی مثل که ماه گذشته در همین پرسی تصویب شده بود تغییر کنه، چرا که میگن این قانون به نوعی نگارش شده که به سود اسلامگرایان هست و یک اسلامگرا هیئت تدوین قانون اساسی که اسلامگرایان اکثریت اون رو در دست داشتن این قانون رو تصویب کردن. یکی از گروه های اپوزیسیون مصر، گروهی که همدین صباحی نامزد انتخابات ریاست جمهوری سابق مصر اون رو رهبری میکنه، از معترضان خواسته ساختمان مجلس شورا یا همون پارلمان مصر رو محاصره کنن. این یک برنامه هست و جبهه نجات ملی، جبهه که در اون مخالفان حضور دارن، فردا جلسه داره برنامه های آینده رو مطرح کنه. چرا که گویا حتی مخالفان که دعوت کرده بودن برای تظاهرات پیشبینی این حجم از اعتراضا و تظاهرات رو نمی کردن.
دولت مصر و رئیس جمهوری اون محمد مرسی چه واکنش هایی تاکنون به معترضان و خواسته هاشون نشون دادن؟
تا اینجا یک کار هیچ موضع گیری نداشتن و به نظر میرسه یا در وضعیتی هستن که بررسی میکنن برای تصمیم گیریه که چه موضع بگیرن یا در حال نادیده گرفتن اعتراض ها هستن. موضع گیری رسمی نداشتن، اما برخی از اعضای گروه اخوان المسلمین علیه معترضان صحبت هایی کردن و متهم کردن بعضی از معترضان رو به نفوذی های نظام سابق.
آقای جزائری، سپاسگزارم از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتید. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 12 دقیقه بامداد روز شنبه هست و اجازه بدید که بریم به سراغ گزارشی دیگر. محسن میردامادی، دبیرکل زندانی حزب مشارکت، در نامه سرگشاده سخنان سفر نعیمی، یکی از نمایندگان مجلس رو که اخیراً از زندان اوین بازدید کرده، تکذیب کرد. این نماینده پس از بازدیدش از زندان اوین اون رو هتل اوین خوانده بود. وحید پوراستاد از رادیو فردا.
روز دوشنبه دوم بهمن ماه 4 تن از نمایندگان مجلس از بندهای مختلف زندان اوین بازدید و با زندانیان سیاسی و امنیتی گفتگو کردند. پس از پایان این دیدار، سفر نعیمین، یکی از نمایندگان بازدید کننده، به خبرنگاران گفت: من پس از بازدید نام ندامتگاه اوین را هتل اوین می‌گذارم. این نماینده مجلس همچنین از قول محسن میردامادی، دبیر کل جبهه مشارکت که از بعد از انتخابات سال 88 تا کنون در زندان به سر می‌برد، سخنانی گفته بود که محسن میردامادی آن را تکذیب کرده است. محسن میردامادی در بخش از نامه خود که سایت کلمه آن را منتشر کرده است می نویسد: مطالبی که من در دیدار با نمایندگان بازدید کننده بیان کردم شامل دستگیری های گسترده و خلاف قانون افراد پس از انتخابات سال 88 و صدور احکام فاقد مستندات قانونی و نقش اصلی بازجویان در احکام صادره بود. به گزارش سایت کلمه، محسن میردامادی در بخش دیگری از نامه خود تاکید می‌کند گویا برای برخی از نمایندگان اصولاً مصاحبه کردن بیش از یافته‌های بازدید اهمیت داشته و احتمالاً برای آنها قبل از بازدید از زندان مشخص شده بود که پس از بازدید چه باید بگویند، که با عجله پس از خروج از زندان بدون هیچ اشاره‌ای به مسائل مهمی که زندانیان بیان کرده بودند اظهار کردند که زندان اوین را باید هتل اوین نامید. محسن میردامادی در این نامه تأکید می‌کند اگر زندان اوین برای این نماینده این گونه جذابیت داشته، مناسب است مدتی در این هتل زندگی کنند تا زوایای پنهان آن را بهتر بشناسند. دبیر کل جبهه مشارکت که به 6 سال زندان و 10 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی محکوم شده، با اعتراض به این سخنان برخی از نمایندگان بازدید کننده می‌نویسد که اگر نمایندگان دقت می‌کردند متوجه می‌شدند که به خاطر این دیدار مسئولان زندان بهترین غذای خود را در این سال‌ها ارائه دادند و امکانات محدود موجود هم با پول زندانیان تهیه شده است. آقای میردامادی با اشاره به ریاست خود بر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ششم مجلس می نویسد: واقعا جای تأسف است که مجلسی که باید همه دستگاه‌های حکومتی و اجرایی از آن حساب ببرند و حداقل نگران باشند که تخلفات آنها مورد مواخذه مجلس قرار خواهد گرفت و با چنین شأن و جایگاهی نقش بازدارنده از تخلفات را داشته باشد، امروز به یک تماشاچی بی اثر تبدیل شده است که در بسیاری از موارد یا تایید کننده تخلفات است یا از کنار آنها بی تفاوت می گذرد.
پیشنهاد گروهی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی به رهبر ایران و همچنین رئیس جمهوری آمریکا برای پایان دادن به بحران هسته‌ای در جلسه‌ای در واشنگتن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
پیشنهاد مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا از سوی شماری از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای در مرکز وودرو ویلسون در شهر واشنگتن با حضور دو تن از این نمایندگان، یعنی فاطمه حقیقت‌جو، ولی اکبر موسوی خوئینی و نیز چند تن از کارشناسان آمریکایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خانم حقیقت‌جو، آقای موسوی خوئینی و پنج تن دیگر از نمایندگان پیشین اصلاح طلب مجلس اخیراً در نامه‌ای سرگشاده خطاب به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و کاترین اشتون، نماینده اتحادیه اروپا در امور سیاست‌گذاری، شرایط را برای مذاکرات مستقیم میان تهران و واشنگتن مساعد دانستند و اعلام کردند که چنین مذاکراتی می‌تواند باعث حل و فصل بحران بر سر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی شود. در این نامه آمده است: آغاز نقل قول. پس از انتخاب اخیر ریاست جمهوری آمریکا، افکار عمومی جهان خواستار صلح و امنیت بین المللی است و بسیاری از سیاستمداران مخالف جنگ احساس مسئولیت و واقع‌بینی بیشتری از جانب شما را در جهت تنش‌زدایی از پرونده هسته‌ای ایران انتظار دارند. پایان نقل قول. نمایندگان پیشین مجلس در ادامه اعلام کردند که گفتگوهای دو جانبه و شفاف بین آمریکا و ایران را در خصوص بحران هسته‌ای مفید و مؤثر می‌دانند و از آن دفاع می‌کنند. فاطمه حقیقت‌جو در جلسه روز پنجشنبه مرکز وودرو ویلسون گفت که حل بحران هسته‌ای می‌تواند باعث باز شدن فضای سیاسی در ایران شود.
Solving this problem may ease, may lead to open up political atmosphere inside the country.
وی گفت: ما باور داریم حل مسئله هسته‌ای می‌تواند باعث شود تا نیروهای سیاسی و جامعه مدنی بتوانند در داخل ایران فرصت‌های بیشتری برای فعالیت داشته باشند. این یکی از دلایلی است که فکر می‌کنیم الان باید وارد عمل شد. آقای موسوی خوئینی هم گفت که آمریکا و دیگر کشورهای گروه پنج به علاوه یک که با ایران مذاکره می کنند باید تشویق شوند تا سیاستهای جدیدی را اعلام کنند، زیرا به گفته او سیاستهای قبلی آنها در قبال ایران نتیجه نداده است.
We want to encourage the Western countries as well as the United States to talk about their package, their new policy because
آقای خوئینی گفت ایران باید بتواند در حد 5% به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد. به گفت رهبر ایران به یک پیروزی در مسئله هسته‌ای نیاز دارد و نیاز دارد که بگوید که از غربی‌ها امتیاز گرفته است. جورج پرکوویچ، کارشناس خلأ سلاح بنیاد کارنگی، گفت که تأکید بر اهمیت رهبر ایران و گفتگوهای مستقیم میان تهران و واشنگتن درست است. وی گفت آمریکا مدتی است که تلاش می‌کند با نماینده آقای خامنه‌ای گفتگو داشته باشد. وی گفت اما پرسش این است که آیا رهبر جمهوری اسلامی خواستار گفتگو است یا نه.
They're absolutely right to highlight the importance of the leader and I think also the importance of direct discussions.
آقای پرکوویچ در ادامه گفت که کشورهای غربی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای همسایه ایران می‌خواهند اطمینان داشته باشند که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی صلح‌آمیز است و این به گفته او فراتر از غنی‌سازی اورانیوم می‌رود، از جمله اینکه آنها می‌خواهند از تأسیسات پارچین بازدید شود. جیم والش، کارشناس مؤسسه MIT، خطاب به فاطمه حقیقت‌جو و آقای خوئینی گفت: شما خواستار مذاکرات مستقیم و شفاف هستید. من شاید با نیمی از این حرف شما موافقم.
You call for a transparent and bilateral dialogue. And I can agree with at least half of that.
به گفت گفتگوهای مستقیم باید مکمل گفتگوهای ایران با کشورهای پنج به علاوه یک باشد. به افسود اما درباره گفتگوهای شفاف زیاد هیجان زده نیستم، زیرا حضور رسانه‌ها و فشار برای ثابت کردن به مخاطب داخلی که شما برنده شده اید می‌تواند جلوی مذاکرات جدی را بگیرد. جیم والش همچنین گفت که بحث غنی‌سازی 5% باید بررسی شود. به گفت ممکن است شما حق داشته باشید کاری را انجام دهید، اما این به این معنی نیست که حتما باید از این حق خود استفاده کنید. در این جلسه مسئله تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران نیز مطرح شد. فاطمه حقیقت جو گفت که تحریم‌ها هم به دولت و هم به مردم ایران صدمه می‌زند. وی گفت تحریم‌ها باعث می‌شود تا مردم ایران بیش از پیش نگران زندگی روزمره خود شوند و به این ترتیب به گفته او مطالبات دموکراتیک آنها به خواسته‌های لوکس تبدیل می‌شود.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد و بریم به سراغ موضوعی کاملا متفاوت. موضوع 7 برابر شدن تعداد امامزاده ها در ایران طی مدتی کوتاه که از انتقادهای رسانه‌ای فراتر رفته و تبدیل به موضوع شکایت مردم و همچنین نمایندگان مجلس شده است. همکارم نوشین سید حسینی.
افزایش شمار امامزاده ها که صدای نمایندگان و مردم را درآورده، قرار است از سوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس در حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس، روز جمعه محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی یکی از شکایت‌های نمایندگان و مردم از سازمان اوقاف را مربوط به افزایش تعداد مقبره امامزاده ها از 4000 به 11000 مقبره عنوان کرده است. اضافه شدن تعداد امامزاده ها موضوعی است که در چند سال گذشته به دفعات هم از طرف برخی از روحانیون بلندپایه همچون آیت الله ناصر مکارم شیرازی و هم از طرف رسانه ها به چالش کشیده شده است. سال گذشته روزنامه شرق در گزارشی شمار امامزاده ها در ایران در اول انقلاب را 1500 نفر عنوان کرد، در حالی که به گفته حسن ربیعی سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه تعداد امامزاده های شناسنامه دار و مورد تایید این سازمان در سال 1390 10615 نفر اعلام شده و مقایسه این دو رقم حکایت از افزایش 7 برابری شمار امامزاده ها در طول 3 دهه گذشته دارد که به عبارتی به معنای کشف حدود 300 امامزاده جدید در هر سال است. ولی گویا اظهارات سخنگوی سازمان اوقاف درباره شناسنامه دار بودن امامزاده های اضافه شده نه تنها مردم و نمایندگان که روحانیون بلندپایه‌ای همچون آیت الله ناصر مکارم شیرازی را هم قانع نکرده است. خبرگزاری حوزه روز 15 آبان ماه سال جاری به نقل از این مرجع تقلید نوشت که برخی از افراد با توجیهاتی از جمله اینکه ما خواب دیده ایم به دنبال سوء استفاده از احساسات مردم و امامزاده سازی هستند. محمد جواد اکبرین، دینپژوه ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا مزایای ناشی از افزایش شمار امامزاده ها در سالهای پس از انقلاب در ایران را اینطور بیان می‌کند.
فکر میکنم که یه کارکرد 2 سویه‌ای داره، یعنی هم برای حکومت هم برای مردم. حکومت دارای رونق اقتصادی خواهد شد با این وضعیت، روحانیت، دستگاه دینی، مداحان و خود سازمان اوقاف، همه اینها از این ماجرا سود میبرند. از اون طرف هم مردم، اونهایی که باورهای عوامانه تری دارند، به هر حال به لحاظ روانی ارضا میشند از جهاتی و از جهات دیگه اینها در اون مناطقی که ساخته میشه و پرداخته میشه در اون مناطق رونقی میاره، هم به توریسم رونق میده، هم باعث میشه که در اطراف این وقایع متبرکه گاهی هتل‌هایی ساخته میشه، بازارهایی ساخته میشه، رستوران‌ها، و بعدها کم کمک خود مردم هم راضی نخواهند شد که خدشه ای به اون اماکن وارد بشه، نه به لحاظ دینی بلکه به لحاظ کارکرد اقتصادی.
به گفته احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، بخش عمده ای از امامزادگان قبل از ورود امام رضا به ایران و بیش از 12000 تن از خاندان و بستگان امام هشتم شیعیان پس از ورود او به ایران راهی این کشور شدند.
در 3rd روز برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس در سوئیس چه گذشت؟ از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس و کارشناس اقتصادی رادیو فردا بشنویم.
داووس 2013 که سومین روزش رو پشت سر میگذاره با مسئله‌ای روبرو شد پیش بینی نشده و اون موضع تازه بریتانیا در قبال اتحادیه اروپا است. درست همزمان با گشایش نشست مجمع اقتصاد جهانی در سوئیس، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در لندن اعلام کرد که اگر در سال 2015 بار دیگر بر کرسی نخست وزیری بریتانیا بنشیند، عضویت کشورش را در اتحادیه اروپا به رفراندوم خواهد گذاشت. این که یکی از قولهای اروپا ماندن یا نماندنش رو در اتحادیه اروپا به رأی بگذارد، در سالن‌های سخنرانی داووس جایی برجسته یافت. دیوید کامرون پنجشنبه شخصا در داووس حضور یافت تا به محافل مالی و اقتصادی اطمینان داد که کشورش به اروپا پشت نخواهد کرد. با این حال در سخنانش در مجمع اقتصاد جهانی داووس، نخست وزیر بریتانیا وفادار به سنت محافظه‌کاران کشورش، تردیدهای خودش رو در قبال عملکرد کنونی اروپا رها نکرد. او گفت اروپایی میخواهد انعطاف پذیرتر، با دیوان سالاری کوچکتر، مقررات کمتر و اینکه بروکسل از حالت یک وزنه سنگین برای کشورهای عضو خارج شود. تردید نیست که بخشی از محافل مالی و اقتصادی هم در بریتانیا و هم در دیگر کشورهای اروپایی از مواضع کامرون پشتیبانی می‌کنند، ولی بخش دیگری از آنها هم نگران هستند و بحث میان این دو جناح به گونه غیر مترقبه بر داووس 2013 سنگینی می‌کند. رسانه‌ها از داووس خبر می‌دهند که هم موافقان کامرون و هم مخالفان او از این جمع به آن جمع می‌روند و در دفاع از مواضع خود داد سخن می‌دهند. هر چه باشد، با اعلام برگزاری رفراندوم از سوی بریتانیا برای ماندن یا نماندن در اتحادیه اروپا، ابهامی تازه بر ابهام‌هایی که تاکنون بر بزرگترین مجموعه اقتصادی جهان سنگینی می‌کرد افزوده می شود. دیگر رهبران اتحادیه اروپا از آنگلا مرکل آلمانی گرفته تا ماریو مونتی ایتالیایی در نشست‌های داووس از اصلاحات مهمی که در اروپا جریان دارد به شدت دفاع می کنند و اطمینان می دهند که با پیروزی این اصلاحات اتحادیه اروپا یک دوره رشد طولانی رو آغاز خواهد کرد. سخنان صدر اعظم آلمان که بر درس‌های تاریخ این کشور تکیه دارد سخت هشدار دهنده است. او میگوید یک بحران تازه اقتصادی برای آینده دموکراسی در اروپا اسفبار خواهد بود. روسیه و آینده آن یکی دیگر از موضوعهای مورد بحث در داووس 2013 است. مدودف نخست وزیر روسیه و دیگر فرستادگان رسمی کرملین اطمینان می‌دهند که همه چیز بر وفق مراد است. در عوض از میان چهره‌های حاضر در داووس کم نیستند کسانی که از ضعف‌های بزرگ روسیه به ویژه در عرصه اقتصادی سخن می‌گویند. بررسی این مسئله به زمان دیگری نیاز دارد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و گوشه چشمی هم داشته باشیم به شما عزیزان ورزش دوست. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با پیروزی بر امارات متحده عربی به بازی‌های جام جهانی 2013 در تاهیتی راه یافت. ایران در دیدار نیمه نهایی با پیروزی 3-2 بر امارات همچنین برای اولین بار فینالیست مسابقات قهرمانی آسیا شد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
با این پیروزی ایران برای پنجمین بار به بازی‌های جام جهانی فوتبال ساحلی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا راه یافت. جمعه شب در چارچوب دیدارهای مرحله نیمه نهایی ششمین دوره مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا در دوحه قطر، ملی پوشان ایران ابتدا با گل مسلم موسیگر که با چرخشی زیبا دروازه‌بان امارات را مغلوب کرد پیش افتادند. امارات سپس با یک ضربه آزاد از راه دور بازی را به تساوی کشاند. هرچند دیری نپایید که گل دوم ایران را حسن عبداللهی از نیمه زمین با یک ضربه سر از راه دور وارد دروازه امارات کرد و در پی آن محمد علی مختاری با جا گذاشتن دو بازیکن امارات و نیمچرخشی توپ را با شلیکی به تور دروازه امارات دوخت تا ایران را 3-1 پیش بیاندازد. در حالی که 6 دقیقه به پایان بازی فرصت بود، علی کریم زننده گل اول امارات با یک ضربه تماشایی برگردان دروازه پیمان یوسفی را گشود. امارات به رغم تلاش مضطربانه و اصابت شوت دروازه‌بانش به دیرک افقی دروازه ایران موفق نشد بازی را به تساوی بکشاند. ایران نیز در ثانیه‌های پایانی نزدیک بود گل دیگری به ثمر برساند. در دیدار دیگر مرحله نیمه نهایی ژاپن مدافع عنوان قهرمانی آسیا 2-1 استرالیا را شکست داد تا همچون ایران نه تنها بلیت حضور در جام جهانی را کسب کند بلکه یک پای فینال قهرمانی قاره آسیا شود که شامگاه شنبه برگزار می شود. ژاپن در هر 6 دوره فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا همواره یک پای فینال بوده و در 2 دوره گذشته به قهرمانی آسیا رسیده است. ایران برای نخستین بار است که به فینال فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا رسیده و در 5 دوره گذشته 4 بار در رده سوم و 1 بار در رده چهارم ایستاده است. در 4 دوره‌ای که تاکنون ایران در جام جهانی فوتبال ساحلی حضور یافته، ملی پوشان ایران با وجود ارائه بازی‌های قابل قبول و کسب نتایجی در خور توجه، همواره در گروه خود 4 شدند و نتوانستند به مرحله بعد راه یابند. بازی‌های 7 دوره جام جهانی فوتبال ساحلی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا از 18 تا 28 سپتامبر 2013، 28 شهریور تا 7 مهر ماه آینده در تاهیتی برگزار می‌شود.
رادیو فردا گوش میکنید
و سپاسگزاریم از این گوش کردن شما. ساعت 30 بامداد روز شنبه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و همونجوری که گفتم سپاسگزارم از همراهیتون. هرچند برنامه هفتگی جامعه بیشترین سهم رو در این بخش داره، اما باز هم بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام. تلویزیون میس از کشته شدن 5 نفر در تظاهرات سالگرد انقلاب در شهر سوئز خبر داد. به گفته وزارت بهداشت میس، 250 تن نیز در درگیری میان گروه‌های از تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف زخمی شدند. 10,000 نفر از مخالفان دولت محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به مناسبت 2 سالگرد آغاز تظاهرات علیه حکومت حسنی مبارک روز جمعه در میدان تحریر قاهره تجمع کردند. احزاب و گروه‌های مخالف اخوان المسلمین را به انحصار قدرت متهم می‌کنند و خواستار تغییر قانون اساسی هستند که اخیراً پس از ماها کشمکش به تصویب رسید. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد بانک دی‌وی‌بی آلمان گزارش داده است که یک کشتی ایرانی در چین به خاطر بدهی توقیف شده است. بنابر این گزارش، این کشتی به نام آپرکور در اختیار شرکت راهبران امید دریا بوده و در بندر شینهانگدو در شمال چین در اواخر ماه نوامبر با حکم دادگاه توقیف شد. این کشتی یکی از 4 کشتی ایرانی است که بانک دی‌وی‌بی در صدد توقیف آنهاست. این مقام ارشد بانک آلمانی گفته است که منتظر واکنش خطوط کشتیرانی ایران هستند تا با پرداخت یا عدم پرداخت بدهی کشتی را آزاد یا حراج کنند. دادستانی کره جنوبی کره آمریکایی 73 ساله با نام خانوادگی چونگ را رسما به انتقال غیرقانونی پول ایران متهم کرد. این فرد متهم است که در سال 2011 به طور غیرقانونی 1,200,000,000 دلار پول را از حساب بانک مرکزی ایران در کره جنوبی برداشت و به کشورهای ثالثی منتقل کرده است. این پول به صورت واحد پول کره جنوبی وون در حساب بانک مرکزی ایران در یک بانک کره نگهداری می‌شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستانی می‌گوید از آنجایی که کره جنوبی با ایران توافقنامه همکاری در زمینه جرائم ندارد، هنوز نمی‌دانند که متهم که با ایران و امارات متحده عربی نیز تماس‌هایی داشته این پول را به خواست ایران انتقال داده یا اقدام او کلاهبرداری بوده است. رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی ایران از قطع بیش از 4,000 خط تلفنی که به گفته او در تبلیغات کالاهای ماهواره‌ای مورد استفاده قرار می‌گرفتند خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد مسعود زاهدیان به صاحبان مشاغل و حرفه که خواهان تبلیغات کالا و خدمات خود هستند توصیه کرد برای انجام این کار از شبکه‌های داخل ایران استفاده کنند. این فرمانده پلیس همچنین گفته است با کسانی که کلاس‌های آرایشگری، خوانندگی و مسابقات رقص در شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای ساماندهی می‌کردند برخورد شده است.
سپاسگزارم. خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدید و برنامه هفتگی جامعه که کاریست از دیگر همکارم فهیمه خضر حیدری در صفحه پخشه. اجازه بدید پیش از اون، اگر از اون دست شنوندگان شب بیدار ما هستید، شب خوشی براتون در کنار رادیو فردا و موسیقی شبانش آرزو کنم. و اگر دیگه از اون دست هستید که حالا به بستر میرن، خوابی خوش و روزی دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنم. خدا نگهداره. یکایک که شما عزیزان باد.
جامعه
در یک عصر جمعه دیگه، من فهیمه خضری‌دری به شما سلام میکنم. منتظر هستید تا مجله جامعه رادیو فردا رو بشنوید. بریم با هم به سراغ خبرها و پس از اون هم خواهیم پرداخت به موضوع خشونت طلبی و اجرای احکام خشونت بار اعدام و قطع دست در ملأ عام در جامعه ایرانی. اول خبرها. رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی از قطع بیش از 4000 خط تلفن که برای فروش و تبلیغات کالاهای ماهواره‌ای به کار گرفته می‌شدند خبر داده است. به گزارش خبر آنلاین، آقای زاهدیان اجرا و پخش مسابقه‌های مثل کلاس‌های خوانندگی در شبکه‌های ماهواره‌ای را مصداق جنگ نرم دانسته و گفته با عناصر داخلی سازمان دهنده این جریانات برخورد می‌شود. آمار زندانیان مهریه که بیش از 3500 نفر اعلام شده بود، حالا بنابر اعلام قوه قضاییه و اینطور که خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد، به 1500 نفر کاهش پیدا کرده است. بر همین اساس دفترخانه‌ها نیز مجاز به ثبت مهریه بیش از 110 سکه نیستند. و معاون اجتماعی پلیس آگاهی از خانواده‌های ایرانی انتقاد کرده است که چرا فرزندان خود را در ایجاد رابطه آزاد می‌گذارند. به گزارش ایلاین، مقام مسئول می‌گوید پرونده‌های پلیس نشان می‌دهد که مجرمان از همین رفتار والدین سوء استفاده کردند. او همچنین اعلام کرده است که روابط دوستانه قبل از ازدواج باعث آسیب دیدن جوانان ایرانی شده است. بسیاری از ناظران و فیلسوفان اجتماعی خشونت را مانع شکوفایی انسان و جامعه دانستند. چه خشونتی که شهروندان نسبت به هم روا می دارند و چه خشونتی که از سوی نهادهای قدرت اعمال می شود. همین ناظران گفتند و می گویند هر بار و هر روز می گویند که حتی مجازات خشن برخلاف آنچه که ممکن است در گام نخست به نظر برسد، تشدید و افزایش جرم را به دنبال خواهد داشت. این را هم زیاد شنیده ایم که مجازات خشنی که در ملأ عام در برابر چشمهای حیرت زده یا کم کم بی تعجب شهر اجرا می شود، خشونت را خیابانی تر، علنی تر، عادی تر و حتی پذیرفته شده تر می کند. اظهار نظرهای از این دست که عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر تکرار می کند.
روز به روز آمار جرم و جنایت به تصدیق قوه قضاییه رو به افزایش بوده، بنابراین سیاست با شکست مواجه شده. ولی چرا جمهوری اسلامی این سیاست رو ادامه میده؟ به خاطری که به لحاظ سیاسی و از نظر ایجاد رعب و وحشت در مردم احتیاج به اعمال مجازات اعدام داره.
با همه اینها اما مجازات هایی مثل اعدام و یا قطع انگشتان دست که از مجازات های خشن به حساب می آیند هنوز و همچنان در ایران در ملأ عام اجرا می شود و بینندگانی هم دارد. بیش از هر چیز شاید آنها که نگاهشان بر مسائل اجتماعی ایران متمرکز است بپرسند مستقل از بحث صدور احکامی مثل اعدام و قطع انگشتان دست، چرا هنوز هم برای اجرای این احکام ملأ عام را انتخاب می‌کنیم؟ کسانی شاید بپرسند چرا دو زورگیر تهرانی را در باغ خانه هنرمندان در برابر چشم‌های ده‌ها و بلکه صدها تماشاگر به دار می‌آویزیم؟ چرا در شیراز خیابان مولا صدرا از هم همه تماشاچیان بند می‌آید وقتی که انگشتان دست یک سارق را به حکم دادگاه و قاضی و قانون در قلب شهر قطع می‌کنیم؟ چرا حکم صادر می‌شود؟ چرا در ملأ عام اجرا می‌شود و چرا ملأ عام حاضر به ایستادن و مشارکت و تماشاست؟ حسین قاضیان، جامعه شناس مهمان این برنامه، میگوید در جامعه ایرانی کسی صدای دیگری را نمیشنود.
با پدیده روبرو هستیم که من ترجیح میدم اون رو با عنوان قهر اجتماعی ازش یاد بکنم. همونطور که اگر دو نفر با هم قهر باشن یا دو تا خانواده با هم قهر باشن با هم حرف نمیزنن و بلکه پشت سر هم دیگه ممکنه حرف بزنن، ما هم در جامعهمون اکنون با یه همچین وضعیتی روبرو هستیم، یعنی با قهر گروهای اجتماعی با هم دیگه. گروهای اجتماعی با هم حرف نمیزنن، علیه هم دیگه حرف میزنن. فرض بکنید در زمینه موضوع اعدام، اگر جامعه رو به دو گروه موافق و مخالف با مسئله اعدام تقسیم بکنی، این دوتا گروه اجتماعی با هم حرف نمیزنن، علیه هم دیگه حرف میزنن. زبانی هم که به کار میبرن زبان علیه دیگری حرف زدنه. مثلا اونایی که با اعدام مخالفن میگن خب یه مش عقب مونده وحشی که رژیم آخوندی ازش حمایت میکنه یا اونا از رژیم آخوندی حمایت میکنن، اینا موافق اعدام هستن، میخوان خون بریزن، خشونت جلو چشاشونو گرفته، اصلا نمیفهمن. یه گروهم از اون طرف میگن اونا دلشون خوشه، تو قبر زندگی میکنن، اصلا حالیشون نمیشه ما تو چه شرایطی زندگی میکنیم. خب اینا در واقع با هم حرف نمیزنن، دارن با خودشون حرف میزنن. صدها بار هم که در مورد اعدام و خشونت و این حرفا حرف بزنیم، مخاطبانمون عملا همون گروهی هستن که با ما هستن، یعنی اونایی که موافق اعدام هستن به حرف اونایی که در موافقت با اعدام دارن حرف میزنن گوش میدن، و اونایی که مخالف هستن به حرف مخالفی. پایه این ماجرا هم برمیگرده به اینکه جامعه ما یک جامعه از هم پاشیده است از لحاظ انسجام اجتماعی، و اون میزانی از ارزش‌های مشترک که گروه‌های اجتماعی رو به هم متصل بکنه وجود نداره، و در واقع ما در یک جامعه زندگی نمی‌کنیم، ما فقط در یک جامعه در کنار همدیگه به سر میبریم و ما اصلا همون جایی هستیم که سالهاست هستیم و بنابراین هیچ چیزی انگار تغییر نمیکنه.
در هفته که گذشت دو سارق زورگیر جوان که فیلم سرقت آنها از یک مشتری آبربانک گوشه خیابان در روز روشن و با استفاده از زور و خشونت و غمه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و بینندگان را تحت تأثیر قرار داده بود، در باغ خانه هنرمندان در ملأ عام اعدام شدند. تماشاچیان زیادی شاهد صحنه مجازات بودند، تماشاچیانی که بعضی هاشان اجرای چنین مجازاتی را به حق و برای تامین امنیت جامعه لازم می دانند با استدلال‌های از این دست.
بسیار بسیار کار منطقی است و باید برای کشور این مسئله را اجرا کرد. توقع دارید که این اراذل و اوباش با نصیحت و فرهنگ سازی که بارها شده و انسان نشدن و آدم نشدن، باز با اینها چگونه برخورد کرد؟
به فاصله چند روز آخر هفته گذشته همراه شد با اجرای حکم دیگری، حکم قطع انگشتان دست یک سارق دیگر، این بار در شیراز. دادستان شهر گفت اغمازی در کار نیست و این سرنوشت هر کسی است که سرقت کند. مردم جمع شدند و همه با هم شاهد اجرای حکم بودند. سرقت، رابطه نامشروع، خرید و فروش اموال مسروقه از 47 شاکی، اتهام‌های جوان 29 ساله‌ای بودند که به مجازات حد الهی یعنی قطع ید 99 ضرب شلاق و 3 سال زندان محکوم شد. دادستان میگوید با مجرمان شوخی نداریم، اما چندان هم روشن نیست که 3 سال بعد مجرمی که حالا 4 انگشت هم ندارد چقدر کینه از خیابان‌های شهری به دل داشته باشد که به اون نان نداد و انگشتانش را هم برید. آیا صدور حکم و اجرای مجازات‌های از این دست شهر را امن و پاکیزه می‌کند؟ محمد مصطفایی، وکیل دادگستری.
رئیس قوه قضاییه هم صراحتاً اعلام کردش که این گونه مجازات‌ها بیشتر برای مصلحت هست، یعنی عده قربانی میشن برای اینکه مصلحت ایجاب میکنه که باید اینها رو قربانی کرد.
محمد مصطفایی در ادامه از ضرورت تناسب جرم و مجازات میگوید، شاید چیزی که موضوع پرسش بسیاری هم باشد. شاید کسانی بپرسند آیا اعدام یا مجازات بی‌بازگشتی مثل قطع دست با جرمی مثل دزدی تناسب دارد؟
در جرم شناسی اصل بر این استش که مجازات میبایست متناسب با جرم باشه، میبایست مجازات با قدرت انجام بشه، ولی نه مجازات هایی که باعث بشه که خشونت رو به صورت یک فرهنگ در بیاریم. یک کسانی که در قوه قضایی خودشون درد کشیده باشن، خودشون لمس کرده باشن فقر یعنی چی، مثل من، مطمئنن حق میدن به متهمی که به خاطر یه لقمه نون رفته سرقت کرده. ما باید کاری بکنیم که جوان یا اون نوجوان هیچ وقت فکر این نباشه که دست به ارتکاب جرم بزنه.
اعدام یا قطع دست یا پرتاب از بلندی یا سنگسار، همه مجازات های خشن شناخته شدند. ادامه صدور و اجرای آنها در جامعه ایرانی بیشتر موضوعی است حکومتی یا مردمی. حسین غازیان، جامعه شناس، پاسخ میدهد.
این حکم رو کی اجرا میکنه؟ دولت. دولت بنا به تعریف تنها گروه اجتماعی است که مشروع است که خشونت رو به کار ببره. یعنی این تعریف دولت. حالا اگر این دولت‌ها از مردم نمایندگی داشته باشن و اون مردم هم طالب خشونت باشن، خب اون خشونت رو اعمال میکنه دولت هم و با مردمش خیلی فاصله نخواهد داشت. اگر هم برایند و خواسته ملت نباشه و از منبع دیگری، مثلا منبع الهی، بخواد تغذیه بکنه برای خشونت، خب نیازی به نمایندگی کردن از مردم هم نداره. میگه من قوانینی است که خداوند خواسته که این احکام اجرا بشه، هر چقدر خشونت بار باشه، قطع دست باشه توش، پرت کردن از بلندی باشه، سنگسار کردن باشه یا هر چیز دیگری. در اینجا دولت در این حال که داره خشونت رو به کار میبره هیچ نیازی به نمایندگی داشتن از جانب مردم هم نداره. احساس میکنه همین که از جانب خداوند نماینده است کافی است که بتونه این احکام خشونتبار رو اجرا بکنه. اما اگر بخواد نماینده مردم باشه و مردم هم طالب خشونتی در حد اعدام باشن برای مجازاتهایی مثل چیزهایی که ما این روزها باش سر و کار داریم، باز هم در به همون پاشنه خواهد چرخید. مگر اینکه مردمی باشن که نخوان اون خشونت رو و دولتی رو هم که برایند خواستهای خودشون رو بر سر کار بتونن بیارن، یعنی سازوکاری دموکراتیک در جریان باشه که اون دولت هم از این خشونت ها باز بمونه و ازش دست برداره.
17 دقیقه، فقط 17 دقیقه طول کشید تا دو جوان بالای طناب دار به دو جنازه تغییر شکل بدهند. مرگ در حضور همگان تایید شد و اجساد به پزشکی قانونی منتقل شدند. قطع انگشتان دست هم چندان وقت گیرتر نبود. چیزی که امروز نمیدانیم اثری است که این دقیقه ها بر حساسیت های اجتماعی شهر ما میگذارد. خب در یک بعد از ظهر جمعه دیگر با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون و دعوت میکنم که هفته بعد هم مجله جامعه رو فراموش نکنید. من فهیمه خضرحیدری هستم، با شما خداحافظی میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
حالا تو خوابی پیش من، آروم و پاک و بی صدا. تو این سکوت فقط منم، فقط توی، فقط خدا. حالا تو خوابی پیش من، چه باشکوه و باوقا. بعد هزار آرزو، بعد هزار انتظار، از نگاه بوسه های تن به تن. حالا تو خوابی پیش من، آروم و پاک و بی صدا. تو این سکوت فقط منم، فقط توی، فقط خدا. حالا تو خوابی پیش من، چه باشکوه و باوقا. بعد هزار آرزو، بعد هزار انتظار. سطح مواج تنت، دوتا پرنده سفید خوابیده توی پیرهنت. شعر که شعله میزنه با فکر عریانیت را، منو به خواب میکشه نگاه روحانی. حالا خوابی پیش من آروم و پاک و بی سبب این سکوت فقط منم فقط توی فقط خدا حالا تو خوابی پیش من چه با شکوه و با وقار بعد هزار زور بعد هزار انتظار
با من و نرگس مست تو
بیدن
دل بر من عشوه به کار آورده نو بر بهار آورده
دو شب من سیاهه همیشه چشمم براهه
گرامافون نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز
ترانه مسابقه این هفته فردا هم
ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
دستاتو توی دستام میگیرم خوب میفهمم که
که به عشق تو اسیرم، از نگاهم میتونی عشقو بخونی، من میخوام تا همیشه با من بمونی.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
پارچین منطقه‌ای نظامیه و همین دلیل فعالیت‌های خودش را ادامه میده.
آیا با بیرون رفتن نیروهای خارجی از افغانستان دوباره ناامن نمیشه؟ نه خیر.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟